من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در توحید اسما بود، یعنی اسما خداوند دارای اسما حسناست، اسما حسنا هم فقط برای خداست و اسناد هر اسمی از اسماء حسن به غیر خدا اسناد را غیر معامله خواهد بود و این نبه اون معناست که اون حسن و کمال واقعی اولا به بل اصاله مال ذات اقدس اله است، ثانیا به بل عرز مال غیر خدا، به تبع مال غیر خداست، بلکه اولا به ذات مال خداست، ثانیاً به بلعرز نه به تبع مال غیر خداست. و بحثی که در نوبت قبل شروع شد از اینجا آغاز شد که ذات است و اسم است و صفت. اون هستی محض ذات واجب تعالی است که نه مشهود عارف است و نه معقول حکیم و نه لفظی بر او دلالت می کند و نه کسی با او کار دارد. این همه همان است که لا تدرکه ابصار بلا و یدرک ابصار، یعنی لا تدرکه العقول و الافهام هیجا، همان است که لا ینال و قوت الفتن بلا یدرکه بعد الهمم، هیچی او را درک نمی کند. اون در هیچ جایی محل بحث نیست. اما اسم عبارت است اون ذات با کمالی از کمالات وجودی و چون هر چه در جهان امکان هست از ذات اقدس اله نشأت گرفت، پس خدا منشأ همه این کمالات خواهد بود. از این جهت اسمای الهی نامتناهی است. از اون جهت یعنی وقتی ذات با کمالی از کمالات ملاحظه بشود که از او به اسم یاد میکنند، اما صفت خود اون کمال است. پس ذات است و اسم است و صفت و ذات خارج از محل بحث است و فرق اسم و صفت هم مشخص شد. اون چی که در خارج است یعنی ذات با کمالی از کمالات، اون را اسم میگن و این مفهوم ذهنی که از اون ذات متصف حکایت میکند این را اسم الاسم میگویند و این الفاظ مبارک که بر او دلالت میکند اینا اسماء و اسماء الاسماء هن. در حقیقت اون ذات وقتی با کمالی از کمالات ملاحظه شد میشود اسم، مفهوم ذهنی که از اون واقعیت حکایت میکند میشود اسم الاسم و این الفاظی که بر اون مفاهیم دلالت میکند که اون مفاهیم حکایت از خارج دارن اینا اسماء و اسماء الاسماء. این هم یه مطلب. برای هر کدام از اینا یه حکمی است که علم خاصی عهده‌دار و بیان اون حکم است. برای هر کدام از این سه اسم یعنی ذات با وصف، همچنین مفهوم حاکی، ذهنی حاکی و همچنین الفاظ حاکی از اون مفاهیم، برای هر کدام از اینها احکامی است که هر علمی عهده‌دار بیان اون احکام است. اون چه که به خارج برمیگردد یعنی ذات خواهد واجب با کمال وجودی، اون مربوط به علمی است که از مشهودات خارج سخن میگوید یا در اون زمینه شهودی دارد و اون مفاهیم ذهنی که از ذات معل وصف حکایت میکند اون را در علوم عقلی عام از فلسفه و کلام بحث میکنند. شما میخوان ثابت کنن خدا علیم است، قدیر است، حکیم است، با این براهین حصولی و با این مفاهیم کار دارد و اون الفاظی که بر این مفاهیم دلالت میکند در بحث فقه حکم خاص خود را دارد که این الفاظ را بدون طهارت نمی شود دست زد. یک، در هنگام عبادات باید این الفاظ مخصوص را بر زبان جاری کرد. دو، و مانند آن که اینها هم اسم خداست و هر سه هم اسمن، همون واقعیت خارجی و همین مفاهیم ذهنی و همین الفاظی که حاکی از مفاهیمی است که اونها حاکی از خارجن، همشون اسم. اون چی که به الفاظ برمیگردد و فقه عهده‌دار احکام اوست، مثل اینکه کلوا مما ذکر اسم الله علیه یا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و امثال ذلک. و منظور از اینکه ذبیحه وقتی حلال است که اسم خدا بر او برده شود، خصوص کلمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم نیست، بلکه نام خداست. حالا اگر اندت زب گفته بشود لا اله الا الله، الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله، هنگام زب هر کدام از این اسما گفته بشود، اون ذبیح حلال است، چون اسم خدا باید برده بشود، نه اینکه بسم الله الرحمن الرحیم بگن. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن یکی از اون اسماست. به هر تقدیر اینها حکم فقهی دارد که اینها را هم باید تنزیه کرد، تقدیس کرد و تکریم کرد. و اما اون قسمت مهمی که قرآن روی او متوجه است، راجع به اون معانی ذهنی است و راجع به اون حقایق خارجی که می‌فهمد سب به اسم ربک الاعلا، این اسم را تسبیح کن، این اسم منزه است، مقدس است، نه یعنی این کلمه تنها، این کلمه بماله ها من المفهوم و اون مفهوم بماله ها من المحکی، همه اینها منزه از نقصن، مبرای از عیبن. سبح اسم ربک الاعلی. گاهی به ما سبح بسم ربک العظیم، گاهی نه، خود اسم را تسبیح بکن، سبح اسم ربک العظیم، سبح اسم ربک الاعلی. در وقتی سبح اسم ربک القدیم نازل شد، حضرت فرمود اجعلوها فی رکوعکم، بگو سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی سبح اسم ربک الاعلی نازل شد، فرمود اجعلوها فی سجودکم. اینها هم تسبیح لفظی است که در عبادات در رکوع سجود ماخوذ است، و هم تنزیه و تقدیس فکری است، و هم تسبیح و تقدیس عینی. این هم یک مطلب. و این هم که گفته شد ان الله سبحانه و تعالی 99 اسمن من احصاها فقط دخل الجنه، خدا 99 اسم دارد، هر که اینها را احصا کند وارد بهشت می شود. مثل همان است که درباره لا اله الا الله وارد شده است که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. خب این یه عبادت لفظی است که تلفظ این کلمه طیب اون آثار خاص خود را دارد، اون ثواب مخصوص را دارد و حکم اسلام بر او بار است و مانند. اما صرف گفتن این کلمه مایه ورود در بهشت نخواهد شد، بلکه در بعضی از نصوص دیگر اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کردن، این است که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. اخلاص این کلمه آن است که این کلمه انسان را از ارتکاب حرام نجات بده، که روی این حساب کلمه لا اله الا الله می شود حسن خدا که انسان مسئول است. خب همونطوری که لا اله الا الله حسن خداست، به این معنا که اعتقاد به مضمون او و درک مفاد او و اعتقاد به اون مدرک اساس کار است، درباره این که ان لله سبحانه و تعالی 99 اسمن من احصاها دخل الجنه همین طور است. معناش این نیست که اگر کسی این 99 اسم را بشمرد یا حفظ بکند وارد بهشت می شود. البته این 99 اسم را شناسایی بکنند، تلفظ بکنند، یه عبادت لفظی است و آثار پر فضیلتی هم بر او مترتب است، در او تردید نیست. اما حالا این میماند یا نه و دوام دارد یا نه و مایه ورود در بهشت است یا نه، اون دشوار است. به معنای احسا شمارش ریاضی نیست، بلکه تخلق به این اسماء حسنا است. اگر کسی به این اسماء حسنا متخلق شد که تخلق و به اخلاق الله، این در حقیقت احسای عینیه است، این دخل الجنه. و اگر گفته شد که خداوند 99 اسم دارد، هر کی اونها را احسا بکند، یعنی اون واقعیت خارجی، اون اسماء خارجی منظور است، نه مفاهیم ذهنی که درک بکند و نه الفاظی که تلفظ بکند. پس اگر کسی این اسماء اسامی رو شناسایی کرد و مفاهیم او را در کتابهای عقلی اثبات کرد و براهینی هم اقامه کرد برای اثبات این اسماء 99 گانه برای ذات اقدس اله و این الفاظ را که دلالتی بر اون مفاهیم میکند اونم بر زبان جاری کرد، این در حد یک عبادت ذهنی به عبادت لفظی بهره برده است. اما آیا این میماند یا نه، این مشکل است، چون بسیاری از آیات قرآن کریم معیار را در این نمی داند که انسان در دنیا چه کار خیر انجام بدهد، معیار را در این می داند که در قیامت با اون کار خیر محشور بشود. سخن در این نیست که هر کسی یک کار خیر انجام داد خدا 10 برابر پاداش میدهد، این نیست. سخن در این است که من جاء بالحسنه، نه من اتى الحسنه، من فعل الحسنه، این نیست. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اگر کسی اون اخلاص را داشت که حسنه را داشته باشد تا قیامت و از دست ندهد، محو نکند و در محکمه عدل خدا حسنه را به همراه بیاورد و ارائه کند، اونگاه فله و عشر امثالها. نه من فعل فعلا صالحا یا من فعل الحسنه، سخن از فعل الحسنه نیست. و اگر اینها ملکات، ملکای صورت ملک راسخ نباشد، اینا با تامه موت یا با فشارهای برزخ یا با مشکلات مسئله قیامت از یاد آدم می رود. تنها چیزی در یاد آدم می ماند که ملکه بشود. بسیار از این علوم عادی از یاد آدم می رود. در یک زلزله عادی انسان می بینید از بسیار چیزا غفلت می کند. مسئله مرگ نظیر مسئله غرق شدن یا مسئله زلزله و امثال ذلك نیست که احتمال نجات باشد. اون تامه موت به انتقال از دنیا و برزخ، همه اون چه که انسان از دنیا در دنیا فراهم کرده است و عجین جان او نشد، از یادش می رود. لذا در مسئله تلقین ساده ترین و ابتدایی ترین مسائل را از مرده می پرسند. و هر کس در برزخ و در قبر به این سوال ها پاسخ بدهد، خب وارد بهشت می شود. خب این مسائل عمیق فقهی و کلامی و تفسیری رو که از مورد سوال نمی کنن، که هی مسائل ابتدایی الفبای دین رو سوال میکنن. هر کس اینها رو جواب داد، فی روزت من ریاض الجنه است، و اینها رو جواب نداد، فی حفرت من آفرندی. خب این مرگ چقدر مشکل است که الفبای دین هم از یاد انسان می رود. یعنی همونهایی که در دنیا در هر کاری با اینکه به هیچ حکم از احکام اسلام عمل نمی کردن، می گفتن شما چه ملیتی و مذهبی دارید، می گفتن مسلمانی، ولی همین معنا را از اونها در قبر سوال میکنن که دین تو چیست نمیدونن، کتاب تو چیست نمیدونن، پیغمبر تو کیست نمیدونن. در بعضی از نصوص دارد که در قیامت بعد از احقابی از عذاب، یعنی حداقل 80 سال، حالا 80 سال قیامت چی باید باشد، بعد از احقابی از عذاب تازه بیادشون می آید که می گوین پیغمبر ما کسیست که قرآن بر اون نازل شده است. هنوز اسم مبارک حضرت یادشون نمی آد. این طور روایات ماست. این چنین نیست که حالا مسئله مرگ با علوم حصولی ما کار نداشته باشه. این طور نیست. اگر چیزی با جان ما عجین نشد با مرگ از بین می رود. هم چیز. به هر تقدیر این که فرمودن در روایات ان الله سبحانه و تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنه، احصای این اسما همون تخلق اخلاق الهی است. وقتی به این اخلاق الهی انسان متخلق شد، اونگاه اگر انک لعلی خلق عظیم شامل اون نشود، لااقل این که تو اقتدا کردی به اسوه‌ای که اون اسوه علی خلق عظیم است شامل او خواهد شد. پس اسماء الهی اگر احصا بشود مایه ورود در بهشت است، یعنی به این اسمایی که در قرآن و روایات برای ذات اقدس الهیات شده است انسان اینا رو درک بکند و مضامین اینها اعتقاد پیدا بکند و متخلق بشود، این میشه اسماء الهی. حالا بحث در توقیفیت اسما و امثال ذالک، اون یه مقداری از این فصل فعلی ما یه مقداری دور است. حالا ممکن است در خلال بحث‌های آینده اون مقداری که مناسب هست عرض بشود. خب این بحث در حقیقت پیشگفتار همه مسائل توحید اسماست. حالا در ردیف بحث‌های گذشته میرسیم به یکی از اسمای حسنای تعالی که رازقیت است. این جریان رازقیت مثل جریان خالقیت، عالمیت، قادریت، مالکیت، ربوبیت که مطرح شد، این جریان رازقیت هم همین سرنوشت را دارد. یعنی رزق را ذات اقدس اله به خود نسبت داد، یک. به غیر خود نسبت داد، این دو. بعد فرمود خدا خیر و رازقین است، این سه. بعد یک جا حصر کرد فرمود تنها رازق خداست، این چهار. همین مراحل چنگانی که در مسئله خالقیت، قادریت، مالکیت، ربوبیت و مانند اون بود در باره رازقیت هم هست. رزق تشریعی عبارت از اون مالیست که استفاده انسان از او شرعا حلال باشد، این رزق شرعی است. و رزق تکوینی عام از این است، هر چیزی که انسان از او بهره برد و تغذی کرد، این رزق تکوینی است. خب این رزق را ذات اقدس اله به خود نسبت داد، فبود به این که خدا رازق شماست و ما من دابتن فی الارض ولا فی الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. هر جنبنده بالاخره خدا عهده‌دار روزی اوست و همین رزق به غیر خود اسناد داد، فرمود فرزقوهم منها و اکسوهم، شما رازق این ایتام باشید، حالا از مال خودتون یا از مال اینا را تأمین کنید. یا در پایان سوره مبارکه جمعه که فرمود به ازاره و تجارت و لحوان فض و علیها و ترکوک قائما، ولی خدا خیر و رازقین است. معلوم شود رازقین در عالم زیادن و خدا خیر و رازقین خواهد. خب پس رزق را خدا به خود اسناد داد، یک. به غیر خود اسناد داد نظیر همون تا اوت آیه که فرمود فرزقوهم منها، و در نسبت رزق به خود و غیر خود، خود را خیر و رازقین معرفی کرد. این سه مرحله. تا اینجا یعنی مرحله سوم، انسان چنین برداشت میکند که واقعا خدا رازق است و واقعا غیر خدا هم رازق است و واقعا خدا در رازقیت بهتر از غیر خداست که این خیر اثر تفضیل است. ولی وقتی به برهان مراجعه کردیم می‌بینیم هر کمالی از کمالات مال ذات اقدس اله است و ریشه اون کمال به نحو نامتناهی در واجب وجود دارد و نامتناهی غیری را در مقابل خود قرار نمی دهد، معلوم می شود هر کمالی که در غیر واجب یافت می شود این آیت کمال حق است، نه این که خدا هم این کمال را دارد دیگران هم این کمال را دارند منتها خدا بیشتر و اینها کمتر. این طور نیست. مسئله تشکیک و امثال ذالک اینجا هم مورد قبول نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اون برهان میگوید کمال الهی نامتناهی است و در قبال کمال نامتناهی کمال دیگری وجود ندارد، چه متناهی چه نامتناهی. و آیه قرآن هم حصر میکند فرمود که ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین. خب خود کلمه رزاق یه نقشی دارد، این الف لام داشتنش با اون هوه که ضمیر فصل است در این وسط قرار گرفت، این جمعاً مفید حصر است که ان الله هو الرزاق و ذو القوة المتین. و در همون اوائل سوره بارک فاطر بود که فهمد که هل من خالق یرزقکم غیر الله، معلوم شد که غیر خدا احدی رازق نیست و تنها کسی که رازق است فقط ذات اقدس اله است. این جمع آیات نشون میدهد که دیگری پیام خدا را به ما میرساند. در همون نوبت های قبل هم ملاحظه فرمودید که اون که میگیرد پیام خدا را به ما میرساند، اون هم که میدهد پیام خدا را به ما میرساند. این جمله نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود این المسکینو رسول الله، اون که آمد مستمندانه از انسان چیزی میخواهد او را خدا فرستاد. خب چطور المسکینو رسول الله است و اون کس که آمد چیزی ما داد او رسول الله نیست؟ اون که محتاج ماست و چیزی از ما میخواهد اون را خدا فرستاد. و ما که قدرتی داریم و به سؤال این مستمند پاسخ میدهیم، پیک خدا نیستیم، از خودمون مایی میگذاریم، این چنین که نیست که. قهرن هر کسی که کمالی از کمالات را داراست، یکی از اون کمالات رزق است، این در حقیقت آیت و علامت کمال حق است، نه اینکه خدا هم دارد اونها هم دارن و اونها از خدا گرفتن که بشود واسه در ثبوت. این طور نیست، بلکه اینها فیض حق تعالی واسه در عروج است. به اصطلاح اینها نشانه قدرت خداست. مثل اینکه در بحث جهاد فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خدا تعذیب می کند، خدا بیگانگان را عذاب می کند منتها با دست شما. اینجا هم فرماید که فرزقوهم ان الله یرزقهم بأیدیکم، فکسوهم ان الله یکسوهم بأیدیکم، علموهم ان الله یعلمهم بألسنتکم، وکتبو لهم ان الله یعلمهم بکتابتکم. این چنین نیست که حالا این اختصاصی داشته باشد در مرحله جهاد که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، و اما اونجا که در سوره نساء فرمود فرزقوهم منها، یعنی خودتون مستقل و این وصل مال خود شماست. نه، شما هم باید بدانید که مجرای فیض رازقیت ذات اقدس اله خواهید بود. خداوند اونها را روزی میدهد منتها به دست شما. اون در تکوین است دیگر. در تکوین هر نسب کاری که به تکوین برمیگردد حکم تکوینی دارد، در اون چه که تشریع برمیگردد حکم تشریعی دارد. حکم تکوینیش البته به اذن خدا خواهد بود ولی با نهی تشریعی همراه است. بنابراین اگر چنون که این 3-4 آیه یعنی 3-4 طایفه از آیات در کنار هم قرار بگیرد، معلوم می شود که رازقیت مال خداست، نه اینکه دیگرانم رازقند و خدا خیر و رازقین است. در اوائل امر انسان پایان سوره جمعه را اینطور معنا می کند که این خیر افعال تفضیل است، ولی یه مقدار که جلوتر رفت می بیند که نه، این خیر افعال تفضیل نیست. نظیر همون اول ارحام بعضهم اولا بعضن است که این کلمه کلمه تعیین است نه کلمه تفضیل، نه اینکه رازقین زیادن خدا خیر رازقین است، بلکه تعیینن در همه موارد که رزق هست و رازقینی در عالم هستند این آیت رازقیت ذات اقدس اله هست و غیر اون نیست. و از اینجا اون حدیث معروف که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق معنای خاص خود را پیدا میکند، یعنی من لم یشکر المخلوق به ما انه مخلوق لم یشکر الخالق. خب شکر مخلوق به ما انه مخلوق در حقیقت شکر خالق است. دیگر از زید ثناگویی نمی کند و از امر ثناگویی نمی کند و هر نعمتی که هست انسان از او می داند. یه بیان نورانی در نهج البلاغه است که دعاهای حضرت هم خیلی کریمانه است، یعنی اصلا یه آدم کریم وقتی که میخواد دعا بکند تنها دعای اون نیست که خدایا ما را بیاموز، ما را بهشت بر، عاقبت ما را خیر بکن، نه، اصلا کریمانه دعا بکند، بزرگوارانه دعا بکند. دعا تو نهج البلاغه هست اما نوع دعاهای او کریمانه است. عرض میکند خدایا همه این اعضا و جوارح را که دادی نعمتهای توست و روزی هم همه اینها را میگیری، اما طوری باشد که مثلا اول جان ما را بگیری، نه اینکه اول چشم و گوش را بگیری ما محتاج این و اون بشیم بعد بمیری، این طور نباشد. اللهم اجعل نفسي اول كلمه تنتزها من كرائمي و اول وديعه ترتجها من ودائع من عمك عندي. خدایا همه این نعمت ها که دادی همه اینها رو میگیری و ما هم همه اینها رو تسلیم میکنیم، اما این چنین نباشد که اول چشم بگیری یا اول گوش بگیری یا اول دست و پا رو بگیری بعد جان را، اول جان را بگیر بعد اینها را. خب این یه دعای کریمان است که انسان حاضر نیست حتی محتاج فرزندانش کل حسن و حسین علیه السلام بشود. این خیلی هنره دیگه که آدم با داشتن فرزندی معصوم حتی خود را محتاج اونها نبینه. و همچنین دعا میکنند اللهم سن وجهی بالیسار و لا تبذل جاه بالاقتار فاستلزق طالب رزقک و استعد بشرار خلقک فانکه ولی الاعت. با داشتن حفظ بکن که من به این اون محتاج نباشم، تا کسی که داد از او تشکر بکنم، تا کسی چیزی نداد از او مثلا گره بکنم. و انت مقدالک ولی المنع و الاعتا، در همه جا دست توست. خب این دعای کریمانه سراسر این توحید است و بالاتر از همه همین دعای جوشن کبیر دیگه. این گرچه دعاهای دیگر مضمونهای خیلی بلندی دارد مثل مناجات شعبانیه، اما هیچ دعایی به وسعت و عظمت این جوشن کبیر نیست. این سراسر جوشن کبیر توحیده، یعنی چیزی برای غیر خدا نمیگذارد، چه در مسئله علوم چه در مسئله اعمال چیزی برای غیر خدا باقی نمیگذارد. از اون زار و نافه گرفته تا از اون ملجأ و مرجع در رفته، این طوریه. به هر تقدیر اومد یه وقت آدم میخواند که او خیر الماکرین است، خیر الرازقین است، خیر الفاسرین است، احکم الحاکمین است، همه اینها رو میخواند و همه اینها رو بر افعال تفضیل حمل میکند. و شاید در کتابهای ادبی هم اگر بخواهند بگن افعال تفضیل است به اینها مثل ذکر میشود، اما یک حکیم کتاب ادیب نیست. او این براهین را که نیافته تا بگوید این افعال تفضیلی، این افعال افعال تفضیل نیست، چه اینکه یک فقیه تابع ادیب نیست. اون ادیب که میخواد مثال ذکر بکند هرچی که به وزن افعال هست میگد این افعال تفضیل است. اما فقیه میگوید که این اولو الارحام بعض هم اولا بعض این اولا اولای تعیین است نه تفضیل. فقه که دیگه تابع ادبیات نیست، این میگه که طبقه بندی است، با وجود طبقه اول به دوم نمیرسد، با وجود طبقه دوم به طبقه سوم نمیرسد. معارف عقلی هم این چنین است، چون معارف عقلی به اون اسناد بین موضوع محمول کار داره، اون اسناد دیگه کار ادیب نیست. ادیب در موضوعات و محمولات، یعنی در مفردات، یعنی در لغت و کلمات متذلل است، اما در روابط بین این کلمات که آیا محمول بالای موضوع هست یا نه، واسطه در ثبوت هست یا اثبات یا در عروض هست یا امثال ذلک، این کار اون نیست. بنابراین گاهی ممکن است آدم خیرها رو که میخواند بگد خیر تفضیلی است، ولی وقتی جلوتر رفت و آشناتر شد میبیند که نه، الحمدلله.